ساعت 7:30 صبحانه با خبر از رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. هرچند ما از بوی نان بربری و سنگک و عطر چای شما بی‌نصیبیم. صبحانه نوش جونتون. و اینجا همکارم رضا جمالی بار دیگر به استودیو برگشته با دستی پر از خبر. رضا، ما سراپا گوش هستیم برای شنیدن خلاصه خبر.
البته این خبرام اونقدر به اندازه یک سنگک و بربری که گفتی داغ نیست.
طبیعتاً
چون سرخط خبر هست.
اصلاً اون گرمی محبت مردم ما که ما الان ازشون دور هستیم، اون جای خود داره. هیچ چیز جای اون رو نمیگیره.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. امام جمعه سراوان در استان سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب دستساز در این شهرستان خبر داد. غلامرضا دهقان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این بمب مقارن ساعت 19 جمعه شب در حوالی مسجد امام علی سراوان و اطراف دادگستری این شهر منفجر شد که تلفات جانی و مالی در بر نداشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس یک گزارشی از کاهش چشمگیر درآمد گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده است. به گفته بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر کره شمالی، از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون رهبر جدید آن کشور وضعیت حقوق بشر بهبودی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارزوکی دروسمان ضمن اعلام این مطلب افزود از دسامبر سال گذشته میلادی که کیم جونگ اون جانشین پدرش شده، اون نیز همانند پدرش تقویت ارتش را در رأس اولویت‌هایش قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور استفاده از ذخایر استراتژیک نفت را برای کمک به گروه‌های امدادگر و نیروهای امنیتی در نیویورک و نیوجرسی که بیش از دیگر مناطق این کشور از طوفان سندی آسیب دیدن صادر کرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران صادرات کالاهایی را که با ارز مرجع و یا یارانه مواد اولیه وارد کشور شدند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خوانده است. و خبر آخر این که رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور میگوید 9,719,000 نفر در ایران بی سواد مطلق قلمداد میشوند. شاین
ممنون رضا، به هر حال خبری تو هم گرم بود، ارزش خودش رو داشت. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات تهران مورد ضرب و شتم عده‌ای لباس شخصی قرار گرفته و این افراد همچنین شعارهایی همچون آمریکایی برو بیرون، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق علیه اون سر دادن. به دنبال این درگیری آقای نوریزاد با کمک نیروهای حراست نمایشگاه از محل خارج شد. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با محمد نوریزاد از او درباره آنچه روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات رخ داد پرسیده است.
یه روز من نمایشگاه مطبوعات جلوی قرفه خبرگزاری فارس با جوانهای مواجه شدم که پرسش‌های غلیظی داشتن، عصبی بودن و من سعی می‌کردم با متانت پاسخشون رو بدم. پرسش‌های اونها عمدتاً به این برمیگشت که شما داری به رهبری توهین می‌کنی، شما داری از بهائی‌ها دفاع می‌کنی، شما تکلیفت با نظام روشن نیست، شما خون به دل خانواده شهدا می‌کنی. من به تک تک اینا سعی می‌کردم با متانت پاسخ بدم. منتها اون وسط بودن افرادی که بددهنی می‌کردن، ارزگاه ناسزایی می‌پراندن و من سعی می‌کردم اونها رو هم به آرامش فرا بخوانم. جمعیت فراوانی در اطراف بنده جمع شده بودن و سوال میکردن، منم یک به یک جواب میدادم.
فیلم هایی منتشر شده روی اینترنت که نشون میده یک عده دوروبر شما هستند و قصد حمله به شما رو داشتن. در این باره بیشتر توضیح بدید.
بعد از اینکه سوال جواب ها برای عده مقبول نیفتاد، افرادی بودن با زدن یک مشت به سینه من فضا رو به سمت تنش بردن و خب طبیعی بود که یه عده جوان هم به دفاع از من پرداختن و منم نگران این بودم که باعث درگیری بین این دو دسته بشه. خب فضای جشنواره مطبوعات فضای حکومتی نیست، یعنی اصلا نشریه مخالف یا منتقد یا مغایری اصلا فرصت داشتن غرفه اصلا انتشار نداره دیگه. جمعیتی از این بسیجی‌ها و اینا جمع شده بودن و شروع کردن به لگد زدن به من و مشت زدن و بعد حتی یکیشون آب دهان به صورت من انداخت و شعار دادن که منافق برو گم شو، نوریزاد، بی بی سی، پیوندتان مبارک و این شعارها. نهایتا دیگه صلاح نبود من اونجا باشم، با کمک این جوانهای غیرتمندی که اونجا بودن به سمت بیرون حرکت کردیم و این جمعیت هم همچنان می آمدن.
آقای نوریزاد، افرادی رو که میگید بهتون حمله کردن، تشخیص دادین که از چه گروهی بودن، چه افرادی بودن؟
تیپای بسیجی، تیپای عرف بسیجی و همون رفتار شبون بیمخا رو ابراز کردن و شروع کردن به حتی تیو فرش دادن و لگد پروندن و عمده اینها جوانهای با تیپ ظاهری آنچه که ما به بسیج یا بسیجیان اطلاق میکنیم این شعره رو داشتن.
آیا حراست نمایشگاه یا احتمالا نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی مداخله کردن وقتی دیدن که افرادی به شما حمله کردن؟
حراست تنها کاری که کرد این بود که بنده رو از صحنه به در برد و این حقانیت رو به اون جمعیت مثلا 30 نفری که معترض بودند داد و به خاطر اینکه دل اونها رو به دست بیاره. نه خیر خانم، یعنی اصلا اینجوری نیستش که پلیس بخواد به این حتاکان، به این فحاشان مثلا حساسیتی نشون بده و پلیس ما مرعوب اینهاست، حراست ها مرعوب اینها هستند. اصلا اینها تعیین کننده اند، مگر سفارت انگلستان رو اینها این همین شبون بی مخاجره چشم پلیس از در و دیوارش بالا رفتند و تخریب کردند. پلیس ایستاده بود و اینا این کار رو میکردند. در حال بستری است که ما داریم توی این فضا زندگی میکنیم، هیچ امنیتی برای هیچ حضوری در هیچ کجا نیست.
آقای نوریزاد، شما قصد دارید که درباره این مسئله که دیروز اتفاق افتاده شکایتی کنید یا اقدامی انجام بدین؟
نه، شکایت ما به جایی نخواهد رسید. کار خاصی من نمیتونم بکنم. یعنی شما فکر میکنید من برم دستگاه قضایی چی بگم؟ من دو تا شکایت کردم، یکی از صدا و سیما به خاطر اینکه یه فیلم‌هایی رو بر علیه من منتشر کرده، فیلم‌های خصوصی بر علیه من. شکایت من به جایی نرسیده. از تائب رئیس اداره اطلاعات که بر علیه من فیلم ساخته و این فیلم رو منتشر کرده شکایت کردم، شکایت من اصلا برگشت خورده، به جایی نمیرسه.
گفتگویی بود با محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، که روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات به اون حمله شد. شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در خواستار آزادی نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف شدند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل روز پنجشنبه از ایران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی از جمله دو برنده جایزه ساخاروف، یعنی نسرین ستوده و جعفر پناهی، را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده، ابراز نگرانی کرده است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، فیلمساز و کارگردان، هفته گذشته به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف پارلمان اروپا معرفی شدند. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 1388 را بر عهده داشته، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده و از شهریور سال 1389 در زندان به سر می‌برد. جعفر پناهی نیز که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، هم در بیانیه ای نسبت به وضعیت این افراد به ابراز نگرانی پرداخته است. خانم سکاگیا زندانی شدن نسرین ستوده و جعفر پناهی را نتیجه فعالیت‌های آنها در دفاع از حقوق بشر دانسته و وضعیت آنها را در تقابل با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی خوانده است. همزمان گابریلا نول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا هم نسبت به آزار وکلای حقوق بشر در ایران و تأثیر آن بر عملکرد و استقلال سیستم قضایی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 32 وکیل و شمار دیگری از فعالان حقوق بشری هم‌اکنون در ایران زندانی هستند. به دنبال اعلام نام برندگان جایزه ساخاروف سال جاری میلادی، اعضای هیئت پارلمانی اروپا نیز تصمیم گرفتند در طی سفری از پیش برنامه ریزی شده به تهران، ضمن دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دعوتنامه رسمی پارلمان اروپا از آنها در ارتباط با دریافت جایزه ساخاروف را به دست آنها برسانند. اما سفر این هیئت اروپایی به ایران به دلیل پذیرفته نشدن شرط آنها مبنی بر دیدار با این دو نفر لغو شد.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی درباره درخواست شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل که خواستار آزادی نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف شدند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای سرکوهی، صبح شنبه‌تون بخیر. اول هفته است و احتمالاً شما هم با دست پر تشریف آوردین. من سوالایی رو خدمتتون مطرح می‌کنم، ببینیم که در مسائل فرهنگی کشور چی میگذره. مراسم اختتامیه 19 نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها امروز بعد از ظهر برگزار میشه. در این نمایشگاه چی گذشت و نمایشگاه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. همونطور که شما گفتین، مراسم اختتامیه 19 نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها امروز بعد از ظهر برگزار خواهد شد در مصلی تهران. این نمایشگاه از 7 تا 13 آبان، یعنی تا امروز، برگزار شد با شعار کلام صادقانه نگاه منصفانه. بیش از اونطور که گزارش کردن، بیش از 2300 نشریه در 833 غرفه این نمایشگاه حضور داشتن. از 30 استان کشور هم نشریات آمدن. قرار بود که نشست‌های تخصصی برگزار بشه اما برگزار نشد. چند نکته که باید در مورد این نمایشگاه گفت این استش که این نمایشگاه که وقتی خبرگزاری ها و مطبوعات هستن باید توجه و پوشش رسانه ها و مطبوعات رو جلب بکنه، اما جلب نکرد. خود مطبوعات دولتی و نیمه دولتی هم بهش هیچ توجهی نکردن. وقتی که در عنوان این نمایشگاه عنوان بین المللی هست، اما در واقع بین المللی نبود و فقط از چند کشور اسلامی چند نشریه بی اهمیت شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش هایی که خود مسئولان نمایشگاه دادن، شمار دیدار کنندگان از این نمایشگاه بسیار کم بود. هیچ حادثه مهمی در این نمایشگاه مطرح نشد. البته خب با توجه به وضعیتی که مطبوعات ایران دارن، که اکثر نشریات مستقل و نیمه مستقل توقیف شدن، طبیعی بود که این نمایشگاه جلب توجه نکنه. و متاسفانه مهمترین حادثه ای که در این نمایشگاه رخ داد، میشه گفتش که در همه مطبوعات داخلی و خارجی هم منعکس شد، اخراج آقای محمد نوریزاد روز پنجشنبه از نمایشگاه بود. یعنی یکی از معترضین به نظام یا به حکومت آمده بود از نمایشگاه دیدار بکنه، اما حزب اللهی ها اونو از این نمایشگاه بیرون کردن. و وقتی که یک نمایشگاه بین المللی خبرگزاری ها و مطبوعات خبر اصلیش این میشود یک نفر رو از اون بیرون کردن، میتونیم تصور کنیم که چگونه نمایشگاهی بود.
توجه گروه های تئاتری به اجرای نمایشنامه‌های معروف غیر ایرانی افزایش پیدا کرده. دیروز درباره اجرای مکبث صحبت کردیم. نمایشنامه‌ای از بکت هم با عنوان آخرین نوار کراپ چند روز دیگه به صحنه میره. از این رخداد چه خبر؟
نمایش آخرین نوار کراپ، همونطور که گفتین، نوشته ساموئل بکت که جایزه نوبل در سال 1969 برد و نمایشنامه معروف در انتظار گودو رو نوشته، از 15 آبان در تالار کوچک تالار مولوی به صحنه خواهد رفت. گروه تئاتر 84 این نمایش رو به صحنه خواهد برد به کارگردانی علی اکبر علیزاده. و البته این نمایشنامه فقط یک بازیگر داره و علیرضا کیمنش نقش تنها بازیگر این نمایش رو بازی خواهد کرد. این نمایشنامه یک نمایش تک پرده‌ای و تک شخصیتی هستش که بکت در سال 1958 نوشته. زبان این نمایشنامه زبان زیبای بکت هست، فشرده و ساده و طنزآمیز. داستانش هم داستان یک پیرمرد 69 ساله‌ای هست به نام کراپ، که در اتاقی که خود بکت میگه مکان نمایشنامه دخمه کراپ، در یک اواخر بعد از ظهر در آینده، این جمله را به عنوان زمان نمایش بکت نوشته، به صدای کراپ های دیگر گوش میده، یعنی کراپ در 39 سالگی و کراپ در 28 سالگی، یعنی در واقع به صدای خودش در دوره جوانی گوش میده و بعد راه میره و جولیده هست و گاهی خودش رو به مسخره میکنه، گاهی به طنز میگیره و گاهی هم افسوس میخوره. این نمایش رو یک بار هم هارولد پینتر اجرا کرده، بازنویسی کرده و اجرا کرده در سال 2006 به نام بازخوانی نمایشنامه کراپ، که البته چندین کراپ رو به صحنه آورده، چند قهرمان نقش رو بازی میکنن، اما در اجرای قرار است در تالار مورد به صحنه بره یک نفر هست که چنین نقش رو بازی میکنه. حالا باید دیدش که کارگردان تا چه حد تونسته ابعاد گوناگون این نمایشنامه بسیار زیبا رو که یکی از آثار مهم ادبی قرن 20 هست رو بر صحنه زنده بکنه و به بیننده منتقل کنه.
بله، ممنون از این خبر. دو سالانه رخدادیه که هر دو سال تکرار میشه، اما از آخرین دو سالانه تصویرگری 10 ساله که میگذره. اخیراً اعلام شده که این دو سالانه در اسفند ماه برگزار خواهد شد. چی شد که مسئولان وزارت ارشاد بعد از 10 سال به فکر برگزاری این دو سالانه افتادن؟
پنجمین دو سالانه تصویرسازی همونطور که شما گفتین 10 سال پیش برگزار شد، اما این دو سالانه دیگه برگزار نشد. حالا گفتن که در اسفند ماه این دو سالانه رو برگزار خواهند کرد و وزارت ارشاد آقای کیانوش غریب‌پور به عنوان دبیر ششمین دو سالانه انتخاب کرده و بهش گفته که با همکاری انجمن تصویرگران این دو سالانه رو برگزار بکنه. دلیل اینکه بعد از سالها به فکر این دو سالانه افتادن رو آقای اصغر امینی سرپرست مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفته. او گفته که چون یک بودجه پیش بینی شده و ما تا آخر سال نتونیم این بودجه رو مصرف بکنیم، این بودجه رو باید برگردونیم، بنابراین دو سالانه رو برگزار میکنیم. بنابراین توجه بکنید که در واقع در برگزاری این دو سالانه هیچ قصد و نیت فرهنگی در کار نیست، بلکه فقط مسئله سر این است که بودجه مصرف بشه. اما آقای کیانوش غریب‌پور هم که دبیر دو سالانه است گفته که این بودجه رو زمانی تصویب کردن که شرایط اقتصادی فرق میکرد، امروز هزینه ها چندین برابر شده و این بودجه کافی نیست، بنابراین اصلا معلوم نیست که این دو سالانه برگزار بشه. و در این حال چون که وزارت ارشاد میخواد این دو سالانه برگزار بکنه، طبیعتا هنرمندان و هنرمندان مستقل شرکت نخواهند کرد یا در برگزاری اون مشارکت نخواهند کرد و بنابراین یک دو سالانه بیرمق و تشریفاتی بدل خواهد شد اگر برگزار بشه.
بله، لطف کردین آقای سرکوهی، ممنونید از اینکه همیشه ما رو و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر رو در جریان آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری ایران قرار میدید.
شما متشکرم، تا برنامه بعد.
ساعت 7:47 دقیقه و 17 ثانیه به وقت تهران و حالا دیگه نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه. بله، مهمترین خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در جام جهانی 2012 تایلند تیم ملی فوتسال اسپانیا را که یکی از قوی ترین تیم‌های جهان است متوقف کرد با نتیجه مساوی 2-2. ایران در حالی با اسپانیا که 2 بار قهرمان جهان شده مساوی کرد که در نیمه اول بازی مسابقه را با 2 گل باخته بود، اما در نیمه دوم ایران با گل‌های مسعود دانشور و حسین طیبی بازی را مساوی کرد. تیم ملی فوتسال ایران که 10 بار قهرمان آسیا شده در جام جهانی بانکوک 2 بازی دیگر در مرحله گروهی در پیش دارد. دوشنبه با مراکش، پنجشنبه با پاناما. پاناما روز جمعه مراکش را 8-3 شکست داده. مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز در امارات متحده عربی آغاز می شود. ایران در این مسابقات با ژاپن، کویت و امارات همگروه است و نخستین بازی خود را امشب در رأس الخیمه مقابل ژاپن برگزار می کند. در دوران پیش از انقلاب تیم ملی فوتبال جوانان ایران 4 بار قهرمان آسیا شده است، ولی از بعد از انقلاب موفق به کسب این عنوان نگشته. البته اکبر محمدی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران میگوید شاگردانش در تورنمنت امارات انگیزه زیادی دارند.
من فکر میکنم بچه ها 100% آماده این تورنمنت هستن و با انگیزه و انرژی کافی انشالله میرن که تلسم 40 ساله قهرمانی فوتبال جهان آسیا رو بشکنن.
تلسم قهرمانی آسیا 35 سال است که بسته مانده و در مسابقات جهانی هم هیچگاه فوتبال ایران در هیچ رده ای عنوانی کسب نکرده است. مسابقه جوانان ایران و ژاپن امشب ساعت 8:30 آغاز می شود. شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 سریع‌ترین گل فصل جاری به ثبت رسید. تیم آینتراخت فرانکفورت در خانه و در هفته دهم مسابقات در مقابل تیم ته جدولی گرویتر فورت در ثانیه 22 بازی توسط الکس مایر صاحب 1 گل شد. نیمه اول با همین 1 گل پایان یافت که سریع‌ترین گل فصل خوانده شد، ولی در نیمه دوم تیم گرویتر فورت گل مساوی را زد. با این وجود این تیم از مکان 17 بالاتر نیامد. فرانکفورت در مکان 3 قرار دارد بعد از بایر مونیخ و شالکه. در انگلیس هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امشب با 7 مسابقه آغاز می‌شود، ولی بیشتر نگاه‌ها متوجه بازی منچستر یونایتد و آرسنال است که در منچستر برگزار می‌شود، به این دلیل که دیدار فصل گذشته دو تیم صاحب نام انگلیس با نتیجه 8-2 به سود منچستر یونایتد تمام شد، نتیجه‌ای که در 119 سال گذشته در تاریخ بازی‌های دو باشگاه سابقه نداشته. در حال حاضر منچستر یونایتد تیم دوم جدول است و آرسنال 6. و در پاریس در مسابقات تنیس مسترز 1000 امتیازی دو بازیکن فرانسوی به نیمه نهایی رسیدند. ژیل سیمون توماس بردیش را از جمهوری چک شکست داد و میشل لودرا تنیسباز دیگر فرانسوی بر سام کوئری بازیکن آمریکایی پیروز شد. به این ترتیب امروز شنبه در نیمه نهایی ژیل سیمون با یانوویچ تنیسباز اهل کرواسی روبروست و میشل لودرا داوید فرر اسپانیایی را پیش روی دارد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. با عضویت در صفحه فیسبوک ما میتونید خبرهای ما رو پیگیری کنین و دربارشون نظر بدین و با سایر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازین. facebook.com radio.farda آدرس ما هستش. اینجا میرسیم به شنیدنی‌های دنیای موسیقی در گزارشی از علی ناظمی که همیشه با دقت به تازه‌های موسیقی می‌پردازه.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. هفته گذشته به ویژه در آخر هفته کنسرت‌های بسیاری برگزار شد در نقاط مختلف و در سبک‌های مختلف، اما همونطوری که دیروز گفتم امروز در آغاز این هفته تازه هم در ایران از گرمای کنسرت‌های موسیقی کم نمیشه. تو این روز تعطیل در ایران هنرمندان بسیاری هم اجرا دارن. در شیراز محمد اصفهانی دومین شب کنسرتش رو برگزار میکنه، علی اصحابی خواننده پاپ در اصفهان به روی صحنه میره، اما شاید جالب تر از همه حضور بنیامین بهادری در بندر عباس باشه. این خواننده مطرح پاپ به زودی در تهران کنسرتی تازه داره، 1 ماه 1 پاییز، و به همین دلیل دیروز قطعه تازه از او منتشر شده که یک ریمیکس از آثار قبلیشه. به قسمت‌های از اون گوش میدیم. درسته که هفته با کنسرت‌های بسیاری شروع شده، اما این توقع میره که آخر هفته هم شاهد اجراهای زیادی باشیم، از جمله اینکه عبدالحسین مختاباد قراره که بعد از 20 سال در زادگاهش ساری به روی صحنه بره. مختاباد خواننده محبوب مازندرانی در 2 روز برای کمک به سیل‌زدگان بهشهر این اجراها رو برگزار میکنه. شبانگاه اما ساعتی پیش در نیویورک ستاره های موسیقی جهان کنسرتی را به پایان بردند که هدفش جمع آوری کمک مالی برای آسیب زدگان طوفان سندی در شرق آمریکا بود. ستارگان نامدار مثل جان بونجاوی، بیلی جول و استینگ در این برنامه اجرا داشتند. البته دور از انتظار نبود که بروس اسپرینگستین، خواننده محبوب آمریکایی‌ها که در کشورش لقب رئیس رو به او دادند، در بین اجرا کنندگان باشه. مردی که به نظر میرسه بیشتر مردم آمریکا رو پشت سر خودش داره و خودش هم در فعالیت‌های اجتماعیش نشون داده که حامی مردم کشورشه. اما جهان موسیقی یکی از بزرگان خودش را از دست داد. بیلی دیز، آهنگساز آمریکایی که بدنه بیجانش در خانه کوهستانیش در آرکانزاس پیدا شد. دیز 73 ساله بود و در طول فعالیتش برای هنرمندانی سرشناس مثل جانی کش و روی اوربیسون آهنگ ساخته. از جمله آهنگ‌های به یاد موندنیش آهنگ پریتی وومن یا بانوی زیباست که روی اوربیسون اون رو خونده. با هم به این آهنگ گوش میدیم. I don't believe you, you're not the truth. No
خبرهای دنیای موسیقی بود، یا بهتر بگم شنیدنی های دنیای موسیقی بود، در گزارشی از علی ناظمی. خوشحالیم از اینکه ما رو در کنار سفره صبحانتین پذیرفتین. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تا نیم ساعت دیگه ادامه داره و همکارم رضا جمالی که در کنار من نشسته آماده است تا آخرین بخش خبرهای این برنامه رو به آگاهیتون برسه و بعد دیگه تا یک ساعت خبر نخواهیم داشت. رضا، بعد از چند ساعت گشت و گذار در دنیای وقایع مهم ایران و جهان، حالا وقتشه که بپرسم دیگه چه خبر؟
خبر اگه میخوای بدونی چه خبر، پس چند ثانیه؟
بله بریم
سوارش. صبح بخیر شنوندگان گرامی. امام جمعه سراوان در استان سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب دستساز در این شهرستان خبر داد. غلامرضا دهخان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این بمب مقارن ساعت 19 جمعه شب در حوالی مسجد امام علی سراوان و اطراف دادگستری این شهر منفجر شد که تلفات جانی و مالی در بر نداشت. وی افزود با کنترل نیروی نظامی و انتظامی افراد حامل مواد انفجاری موفق به ورود به مسجد امام علی نشدند. آنطور که امام جمعه سراوان اعلام کرده، 10 روز پیش هم بمبی دستساز مقابل منازل مسکونی قضات سراوان منفجر شد که خسارات مالی و جانی در پی نداشت. روزنامه ایندیپندنت به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک و نظامی نوشته با شدت یافتن اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی برای اعزام هواپیماهای جنگنده پیشرفته تایفون به خلیج فارس است. طبق این گزارش، اعزام احتمالی جنگنده‌های تایفون در پی انجام گفتگوها و توافق‌های دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی درباره تقویت حضور نظامی بریتانیا در منطقه صورت می‌گیرد. روزنامه ایندیپندنت دلیل چنین انتخابی را مقابله با بستن احتمالی تنگه هرمز توسط ایران دانسته است. قرار است دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از انجام گفتگو با حاکمان دبی و ابوظبی در آینده نزدیک در همین باره مطالبی را به طور رسمی اعلام کند. هواپیماهای جنگنده تایفون از پیشرفته ترین جت‌های جنگنده در دنیا به شمار می‌رود و این جنگنده فوق پیشرفته به عنوان حاصل پروژه مشترک میان کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در سال 2003 میلادی عرضه شد. ارتش سوریه اعلام کرد از یک منطقه کلیدی در شمال این کشور خارج شده است. این نقطه استراتژیک در منطقه سراقب در 50 کیلومتری جنوب غرب حلب است. هنوز هیچ منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده، اما گزارش شده که در چند روز گذشته درگیری‌های شدیدی در این منطقه رخ داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داده که منطقه سراقب کاملا از کنترل نیروهای دولتی خارج شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس طی گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه هم از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده که افت ارزش ریال ایران باعث کاهش درآمدهای گردشگری عراق شده است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور میگوید 9,719,000 تن در ایران بی سواد مطلق قلمداد می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی باقرزاده گفت این آمار بر اساس آمارهای سرشماری سال 90 حاصل شده است. وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون نفر از بی سوادان کشور در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند، افزود این موضوع از آن جهت با اهمیت است که این افراد جمعیت مولد جامعه را تشکیل می دهند. به گفته بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر کره شمالی، از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون رهبر جدید آن کشور، وضعیت حقوق بشر بهبود نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارزوکی دروسمان ضمن اعلام این مطلب افزود از دسامبر سال گذشته میلادی که کیم جونگ اون جانشین پدرش شده، اون نیز همانند پدرش تقویت ارتش را در رأس اولویت‌هایش قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور استفاده از ذخایر استراتژیک نفت را برای کمک به گروه‌های امدادگر و نیروهای امنیتی در نیویورک و نیوجرسی که بیش از دیگر مناطق از طوفان سندی آسیب دیدند صادر کرد. به دستور اوباما، وزارت دفاع آمریکا حدود 8 میلیون لیتر از ذخایر سوخت دیزل خود را در اختیار نیروهای امدادگر فدرال و محلی قرار خواهد داد تا آنها بتوانند کمک به آسیب دیدگان از طوفان سندی را ادامه دهند.
رضا جمالی بودش با مشروع مهمترین خبرها. رضا، ممنون از اینکه در طول شب خبرها رو برامون دستچین کردی و در سه نوبت اومدی اینجا و با دقت برامون خوندیش.
ممنون از تو شاین، تو هم خسته نباشید و من در همینجا از شنوندگان خداحافظی میکنم.
متشکرم. میریم سراغ گزارش های بخش سوم و بخش آخره صبحانه با خبر. آمریکایی‌های ایرانی تبار آماده میشن تا در انتخابات ریاست جمهوری کشورشون که سه شنبه برگزار میشود شرکت کنند. ایرانیان آمریکایی تبار به کدام یک از دو نامزد این انتخابات رأی خواهند داد؟ همکار ما گلناز اسفندیاری در واشنگتن با سه تن از رأی دهندگان ایرانی گفتگو میکند که دیدگاه متفاوتی دارند.
روز ششم نوامبر گودرز اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت نخواهد کرد. شهریار اطمینانی تاجر ساکن دی سی به میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهد داد و مایک کاظمی وکیل در کالیفرنیا رأی خود را برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صندوق رأی خواهد ریخت. هسته از ایرانیانی هستند که قبل و یا بعد از انقلاب 1357 به آمریکا کوچ کردند. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند. چگونگی سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فاکتور مهمی را در رأی آنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی می کند. آقایان اوباما و رامنی هر دو گفتند که ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. و هر دو همچنین گفتند که حمله نظامی باید آخرین گزینه باشد. اوباما گفته است که تا زمانی که او رئیس جمهوری آمریکاست اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رامنی هم گفته است که ایران با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. آقای اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند پژوهشگر روابط ایران و آمریکا 4 سال پیش به اوباما رأی داد. حال وی میگوید که تغییری در روابط ایران و آمریکا حاصل نشده است.
سوال اصلی در ارتباط با مسئله ریاست جمهوری هست که آیا واقعا نیازی هست یا تغییری حاصل میشه از رأی من یا نه، و اون احساسی است که در واقع من باش معروف کردن جا رفتن هستم.
وی میگوید مشاهده این که چطور ایرانیان از تحریم ها رنج میبرند بدون اینکه به سران جمهوری اسلامی صدمه وارد شود دردناک است. آقای اقتداری همچنین معتقد است که آمریکا باید با ایران وارد تعامل شود. برای شهریار اطمینانی تعامل با جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. وی میگوید آمریکا باید آماده باشد تا اگر مردم ایران علیه دولت خود قیام کنند، آمریکا به آنها کمک کند. آقای اطمینانی میگوید که 3 سال پیش که مردم ایران در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمدند، پرزیدنت اوباما به آنها کمک مستقیم نکرد. به همین خاطر هم وی قصد دارد به میت رامنی رأی دهد.
برای اینکه به نظر من بهترین سناریو واسه ایرانیا، مردم ایران، اینی که بتونن خودشون از این رژیم آزاد کنن. و پرزیدنت اوباما نشون داد 3 سال پیش که حاضر نیست مردم کمک کنه که خودشون از این رژیم آزاد کنن. آیا رامنی کمک کنه یا نه نمیدونم، ولی فکر کنم شانسی که رامنی به مردم کمک کنه بیشتر از اینه که پرزیدنت اوباما کنه.
آقای کاظمی وکیل ساکن کالیفرنیا نظر دیگری دارد. وی میگوید که سیاست‌های اوباما در قبال ایران مؤثر بوده و باعث شده که رژیم ایران شدیداً تحت فشار قرار گیرد. وی معتقد است که ریاست جمهوری احتمالی رامنی قدمی به عقب خواهد بود و احتمال بروز جنگ را با ایران افزایش خواهد داد.
پرزیدنت اوباما پالیسی که در 4 سال قبل داشته نشون داده که بیشتر منطبقه با شرایط کنونی دنیا. دنیا شرایط کنونی مقطعی دنیایی در حال بسیار داینامیک جدیدی داره که این ایجاب میکنه کسانی که میخوان سیاست خودش رو پیاده کنن، اگه چه در سطح داخلی چه در چارچوب سیاست خارجی، باید اون دیدگاه درست رو از شرایط کنونی داشته باشن. پرزیدنت اوباما این شرایط رو درک کرده و دید بهتری نسبت به این مسئله در چه در رابطه با سیاست داخلی یا سیاست خارجی داره. در رابطه با سیاست خارجی مسئله مهم این هست که طبیعتاً تا اونجایی که امکانش هست از بروز یک جنگ دیگه جلوگیری بشه، به خاطر اینکه ما عواقب جنگ زودرس رو دیدیم در عراق و در افغانستان. از نظر مسئله تحریمات اقتصادی است که باید این تحریمات به نظر من ادامه پیدا کنه، بیشتر به اصطلاح فوکس بشه روی زمینه‌هایی که باعث بشه رژیم رو از لحاظ مسئله اقتصادی ضعیف بکنه.
یک نظرسنجی مؤسسه ایرانی آمریکایی پایا در سال گذشته نشان داد که 55% ایرانیان آمریکایی تمایل داشتند به اوباما در انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند. معبود انصاری استاد دانشگاه در آمریکا میگوید که میان رأی ایرانی آمریکایی های نسل اولی و نسل دومی تفاوت‌هایی وجود دارد.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن، بیشتر به اوباما رای خواهند داد. یکی به دلیل اینکه به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرح اجرا بشه، و یکی هم به خاطر اینکه به هر حال مقاومت کرد در رابطه با اینکه بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. یعنی نسل زمانی ها بیشتر تمایل دارن و تاکید هم کردن در اظهار نظرهاشون که علاقه مندن به اینکه یک راه دیپلماتیک خلاق به وجود بیاد. تاکیدم رو همین دارن که نه این دیپلماسی که تاکنون بوده، یه دیپلماسی خلاقی به وجود بیاد که احیانا جنگ اتفاق نیفته. ولی در مورد نسل اولی ها که باز اونها حدود دو سوم از جمعیت ایرانی هست تشکیل میدن، تصورم اینه که اونجا بایستی رای ها تقسیم بشه. بخشی یقینا به جمهوری خواه رای خواهند داد، چون جمهوری خواه هستن، جمهوری خواه باقی خواهند ماند.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به احتمال بسیار زیاد سه‌شنبه شب به وقت آمریکا مشخص خواهد شد.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. اما 33 زندانی سیاسی زن در نامه‌ای خطاب به علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین، رفتار مأموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان را مصداق بارز تعرض و حتک حرمت دونسته و خواستار عذرخواهی مسئولان شدند. سازمان عفو بین الملل هم روز پنج شنبه با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته از هر گونه رفتار تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مقام‌ها و مأموران زندان‌های ایران باید طبق استانداردهای انسانی و قوانین بین‌المللی از بدرفتاری، آزار و اذیت و رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان خودداری کنند. این بخشی است از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با اعتصاب قضای 9 تن از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار مأموران زندان اوین. در این بیانیه آمده این زنان زندانی در اعتراض به رفتار توهین‌آمیز مأموران زندان و توقیف وسایل شخصیشان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان زندان خواسته با توجه به اعتصاب قضای این افراد، امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در دسترس آنها قرار گیرد. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
امیدوارم که مقامات کشور توجه بکنند به چارچوب، به فضایی که در آن این زنان این تصمیمی گرفتند. مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر را رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی، اون سازمان زندانها بتونند این فضا را عوض بکنند، که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سلکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
بهاره هدایت، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، نازنین دیهیمی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی افرادی هستند که در اعتراض به رفتار به گفته خودشان توهین‌آمیز مأموران زندان از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده و گفتند تا زمانی که مسئولان به طور رسمی عذرخواهی نکنند به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینجوری که ما متوجه شدیم امروزشون به همین هفته به بند زنان طلا مراجعه میکنند و ما ازشون میخوام که بیان توی حیات و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان حجوم میارن توی سالن کوچیکی که برشون زندگی میکنند و اقدام به تفتیش وسایلشون میکنند. به شدت و خیلی زارم با خوشبت هم بخوزن و یه سری از وسایلشون رو زرد کنند، یه سری از نوشتهاشون رو برمیدارند. بعد از اون دارن موفق نمیشن، حالا دنبال چیز خاصی بودن، چیزی که ما متوجه شدیم شاید دنبال مثلا وسایل ارتباطی نمیدونم موبایل چیزی بودن پیدا نمیکنن، اقدام به بازرسی بدنی یه سری از بچه ها میخوان که خیلی با حد جرمت همراه بوده. و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اعتصاب قضا میزنن.
در اعتراض به رفتار ماموران زندان هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن در اوین، 33 زندانی سیاسی زن نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین نوشتند و رفتار ماموران زندان را وحشیانه و شرم‌آور توصیف کردند. در این نامه آمده رفتار ماموران هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده است. این نامه به امضای افرادی از جمله فائزه هاشمی و شماری از فعالان زندانی سیاسی و مدنی در بند زنان رسیده و در آن از مقامات مسئول خواسته شده که بابت این رفتارها رسماً از زندانیان زن عذرخواهی کنند. آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل هم گفته که این زنان زندانی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در راه آزادی بیان زندانی شدند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شده است.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما یک مرد بریتانیایی که به تلاش برای خرید قطعات موشکی از ماموران مخفی آمریکایی و فروششان به ایران متهم شده بود، این اتهام را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس این فرد طی توافقی با دادگاه به اتهام خود اقرار کرد. این اقرار نزدیک به 3 سال زندان برای وی در بر خواهد داشت، اما به وی امکان می‌دهد که بیشتر مدت زندان را در کشورش بگذراند. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کریستوفر تپین 66 ساله با اتهامات توطئه جهت صدور غیرقانونی وسایل دفاعی، کمک و معاونت در صدور غیرقانونی وسایل دفاعی و توطئه جهت اجرای معاملات مالی غیرقانونی روبرو بود. به گزارش آسوشیتد پرس او روز پنجشنبه طی یک جلسه استماع در الپاسو به دومین مورد اتهامی خود اقرار کرد. بنابراین گزارش طبق قراری 33 ماه زندان برای وی درخواست خواهد شد، اما به عنوان جزئی از توافق دادستان ها موافقت کردند با درخواستش برای بازگرداندن وی به کشورش مخالفت نکنند. این درخواست همچنین حاوی یک جریمه 11357 دلاری خواهد بود، مبلغ پولی که از سود معامله قطعات موشکی عایدش می شد. به گزارش آسوشیتد پرس دیوید برایونز قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده 9 ژانویه 20 دی ماه درباره حکم تپین تصمیم خواهد گرفت. این بازرگان بازنشسته بریتانیایی از هنگام آزادیش با قرار 1,000,000 دلار وثیقه در ماه آوریل در هوستون زندگی کرده است. بنابر اتهامنامه فدرال که در سال 2007 ارائه شد، متهمی که همکاری می‌کرد فایل‌های کامپیوتری به دست داد که نشان می‌داد تپین قصد داشت باتری‌های موشک زمین به هوا به یک شرکت مستقر در تهران بفرستد و اینکه آنها در گذشته به طور غیرقانونی تکنولوژی ایالات متحده را به ایران به فروش رساندند. آسوشیتد پرس می‌نویسد در سال 2006 رابرت گیبسون، یک همدست تپین، با یک کمپانی نهانی به منظور خرید باتری برای موشک‌های زمین به هوای هاک تماس گرفت. مذاکرات به دستگیری گیبسون توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده انجامید. به گزارش آسوشیتد پرس، تپین تا صدور حکمش با قرار وثیقه آزاد خواهد ماند. وی که مدت 2 سال با استرداد خود به ایالات متحده مبارزه کرده بود، در فوریه گذشته به ایالات متحده مسترد شد و حدود 2 ماه در زندانی در ایالت تکساس به سر برد که ابتدا به درخواست خودش در سلول انفرادی قرار گرفت. 2 نفر تاکنون به خاطر اتهامات ناشی از ادعانامی این پرونده به زندان محکوم شدند. گیبسون، یک بریتانیایی دیگر، در آوریل سال 2007 اتهام خود را پذیرفت و به 2 سال زندان محکوم شد و رابرت کالدویل، یک آمریکایی از ایالت اورگان که به دنبال مجرم شناخته شدنش در ژوئیه همان سال به 20 ماه زندان محکوم شد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و شما شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سرپرست هیئت 3 نفری پارلمان آلمان که به مدت 6 روز از ایران دیدن کرده در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته است در ملاقات با مقام‌های ایرانی از آنها خواسته زمینه سفر نسرین ستوده، وکیل زندانی، و جعفر پناهی، فیلمساز، را برای دریافت جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا فراهم سازند. مراسم اعطای این جایزه 20 آذر ماه امسال در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
دو تن از نمایندگان مجلس آلمان از احزاب حاکم دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد و همچنین یک تن دیگر از حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات در چارچوب گروه دوستی میان دو مجلس آلمان و ایران سفر شش روزه‌ای به ایران را روز جمعه پشت سر گذاشتند. سرپرستی این گروه پارلمانی را بیژن جیرسرائی نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان بر عهده داشت. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی آلمان دپا از دستگاه رهبری ایران خواسته است به دو برنده مشترک جایزه امسال پارلمان اروپا نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی فیلمساز اجازه دهد به فرانسه سفر کنند. پارلمان اروپا در پنجم آبان ماه جاری نسرین ستوده و جعفر پناهی را برندگان جایزه حقوق بشری خود در سال 2012 اعلام کرد. این جایزه که نام آندرئی ساخاروف را بر پیشانی دارد 24 سال پیاپی است به کسانی که در راه دفاع از حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان گام برمی‌دارند اهدا می‌شود. بنگیزه اعطای این جایزه به نسرین ستوده و جعفر پناهی قرار بود یک هیئت 5 نفری از پارلمان اروپا در سفر خود به ایران با آن دو در تهران ملاقات کند، ولی مسئولان جمهوری اسلامی با چنین دیداری مخالفت کردند و به این ترتیب این سفر لغو شد. مارتین شولتز سیاستمدار آلمانی که در حال حاضر ریاست پارلمان اروپا را در دست دارد اعلام کرد هدف از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی دارای این پیام است که آن دو بدانند تنها نیستند. در میان یک گروه 3 نفری از مجلس آلمان همان گونه که در آغاز گفته شد راهی ایران شد و در گفتگو با مقام‌های ایرانی از آنها خواست زمینه سفر نسرین ستوده و جعفر پناهی را برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف فراهم سازند. سوای این آنگونه که سرپرست این گروه پارلمانی بیژن جیرسرائی به خبرگزاری آلمان گفته است بحث محوری مذاکراتش با مقام‌های ایرانی پیرامون وضع حقوق بشر در ایران بوده. اعضای گروه پارلمانی بوندستاگ مجلس آلمان در سفر به تهران همچنین لیستی از ناراضیان و دگراندیشان ایرانی را که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند در اختیار مقام‌های ایرانی قرار دادند. از سوی دیگر به گفته توماس فایست یکی از اعضای این گروه مذاکراتی هم پیرامون بازگشایی انستیتو گوته در تهران که بیش از 25 سال است از فعالیت فرهنگی آن جلوگیری شده صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
هتل 105 طبقه بعد از 25 سال کار بالاخره افتتاح میشه، منتها تو کشوری که توریست نداره. روزگار به کام، صبحتون بخیر. تو ماجد طاهبازم مهمون شما با پارانویا، وبلاگ رادیویی رادیو فردا. تو دقایق آینده مثل هر روز گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. بیست و پنج سال کار روی بنای یکی از احتمالاً میشه گفت بزرگترین هتل‌های جهان با 105 طبقه. تا دلتون بخواد اتاق، مرکز خرید، سالن مهمونی، مغازه، سالن رقص، رستوران، خلاصه هر چی که فکر کنید. فقط یه ایراد کوچولو وجود داره، این همه اتاق و مغازه و سالن رقص و پایکوبی تو کشوری که تقریباً هیچ توریستی بهش نمیره. مردمش هم سالهاست از قحطی و گرسنگی جونشون رو از دست میدن. به کره شمالی خوش آمدید. بله، قصه هتل هرمی شکل پیونگیان که قرار بود نماد مهم این کشور کره شمالی باشه، قصه نسبتاً معروفیه. کلنگ ساختن این هتل اوایل سال 90، در واقع قبل از اصلا سال 90 صده گذشته زده شد. ولی همون موقع بود که کره شمالی درگیر یکی از بدترین قحطی‌های تاریخ شد. خیلی از شهروندای این کشور جونشون رو تو اون سالا از گرسنگی از دست دادن که طبق معمول برای اینکه بفهمیم دقیقاً چقدر بودن حالا باید وایسیم. حالا قرار بخشی از هتل تو دو سه ماه آینده به بهره برداری برسه. اگه می‌خواید برین تا آخرین کشور فوق کمونیستی جهان رو ببینین، فقط باید بگم گرفتن ویزا اونقدر هم آسون نیست. در ضمن فکر تنهایی سفر کردن رو هم از سرتون خارج کنین. باید همیشه یه ده حواسشون باشه شما کجا میرین و احتمالاً چه چیزی رو تماشا میکنین. و اما آخر کار، فکر میکنین چه کسی مدیریت این هتل رو بر عهده داره؟ نه خیر، خبری از اعضای حزب کمونیست یا چه میدونم نمایندگان خلق نیست. مدیریت این هتل بر عهده شرکت بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌داری AG. حتی در پیونگیانگ هم. از لیلی آلن، Not Fair، نوجوان مردانه. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. It's not fair. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care. But you never make me scream. You never make me scream. Spent ages giving head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over.
برنامه پارانویا رو میشنیدید از توماج تاهباز. برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو پیگیری کنید و دربارشون نظر بدین و با سایر مخاطبان به تبادل نظر بپردازیم. facebook.com/radio.farda آدرس ماست. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خب عزیزان، یک صبحانه با خبر دیگر رو هم پشت سر گذاشتیم. امیدوارم گزارش ها، خبرها و موسیقی هایی که در این برنامه شنیدید نظر شما رو جلب کرده باشه و در اینجا من شاهین بشیری از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی روزی خوش و شادکامی همیشگی دارم. پیروز و سرفراز باشید.